Dynamic run of Cristiano Ronaldo. Oh, but he gets the finish of Ronaldo. Well, last season, a star was born in Asensio. Jordi Alba. Lionel Messi!
Oh, my goodness.
Lionel Messi does it again. He's superhuman.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر. شنونده اپیزود 23 و ویژه پادکست کورنر هستید. با توجه به بازی بزرگی که یک شنبه داریم، ال کلاسیکو، منچستر و لیورپول و اینتر یوونتوس، تصمیم گرفتیم که یه اپیزود ویژه بدیم و به پیشواز این بازی‌ها بریم و با سیاوش درباره انتظاری که از این بازی‌های بسیار هیجان انگیز روز شنبه داریم صحبت کنیم.
خب سلام، به این شماره پادکستم خوش اومدید. امیدوارم که بحث جذابی بشه و بازی‌های فوق‌العاده‌ای پیش رومونه که این حالا اولین باره که ما یه سری یه اپیزود پیشواز میدیم برای یه سری بازی‌های خاص که امیدواریم که حالا مورد استقبال قرار بگیره دیگه.
It is James Rodriguez who does write his name in the history books.
For Ronaldo.
Oh, that
settles. Shoots. Scores! Cristiano again. And he vaporizes the defenders.
آره، حالا شخصا برای من که واقعا این چند روز سخت گذشتنش، یعنی انقدر روزا و ساعتا داره کند میگذره تا یه شنبه برسه، چون خیلی شخصا که خیلی هیجان زیادی دارم. خب طبق ساعت بازی ها پیش بریم به نظرم و طبق ساعت بازی ها شروع کنیم. بازی اولی هم که روز یه شنبه داریم رئال بارساس ال گراند کلاسیکو. چی قراره ببینیم یه شنبه سیاوش؟ بارسا حداقل
این ال کلاسیکو خب دیگه مثلا معرفی نیاز نداره دیگه، یکی از حساس‌ترین و شاید زیباترین بازی‌های روز فوتبال و سال فوتبال، یکی از پرتماشاگرترین بازی‌های فوتبال روز دنیاست. یعنی یکی از بازی‌هایی که خیلی‌ها معتقدن بعد از دو تا فینال مهم فوتبالی، یعنی فینال جام جهانی و فینال چمپیونز لیگ، یکی از پرتماشاگرترین بازی‌های فوتبال این بازیه که بیشترین ریت تلویزیونی داره، بیشترین بیننده‌ها رو داره که زنده این بازی رو از اقصا نقاط جهان نگاه می‌کنن و تاریخ خیلی پروپیموری داره، خیلی مفصل و رقابتی که فقط رقابت فوتبالی نیست، یه رقابت سیاسی اجتماعی، اصلا خیلی جاها رقابت عقیدتی بوده و اصلا یه ریشه‌ای داره که از دهه 30 از قبل از جنگ داخلی اسپانیا تا بعدش و زمان فرانکو اصلا این حساسیت و این تنش بین این دوتا تیم رو بیشتر کرده. ما خودمون خوشبختانه شاهد یکی از جذابترین دوره های تنش بین این دوتا تیم بودیم. حالا شاید دوره که یه بازش زیاد هم قشنگ نبود، ولی به هر حال دوره فوق‌العاده بود، دوره مورینیو گواردیولا بین سالهای 2010 تا 12-13. و خب یعنی اینیستا همیشه میگه که من اولین وقتی که تقویم فصل هم منتشر میشد، من اولین چیزی که نگاه میکردم روی تقویم تاریخ کلاسیکو بود و این به شما میگه که چقدر برای بازیکن‌ها هم بازی مهمیه.
فکر کنم هممون هم همین جوریم دیگه، یعنی بازی ها که منتشر میشه اولین تاریخی که دنبالشیم دقیقا همین تاریخ رئال بارساست.
آره دقیقا، و این که مثلا بازی رفت کجاست، بازی برگشت کجاست، خیلی اوقات از اینکه بازی برگشت زمین خودمونه خوشحال میشیم و اینا، ولی خب الان بازی رفت توی نیوکمپ مثل سال قبل، که حالا سال قبل که خب بازی بدون تماشاگر برگزار شد، ولی امسال برای اولین بار قراره که ما نیوکمپ رو پر از تماشاگر ببینیم روز یه شنبه توی کلاسیکو و از اون صحنه‌های زیبا که قرار موزاییک کل استادیوم پر کنن و یه شعار رو بتونن با موزاییکشون بنویسن و همه اینها. تقریبا از روز چهارشنبه، خب قبلترش روز دوشنبه بود که دولت کاتالونیا اعلام کرد که استادیوم‌ها میتونن با ظرفیت 100% الان دیگه بازی‌ها توشون برگزار بشه، ولی خب ما چهارشنبه هم دیدیم که استادیوم نیوکمپ توی یه بازی که مرگ و زندگی بود برای بازی چمپیونز لیگی بارسلونا پر نبود. حالا یه دلیلش میتونه باشه که وسط هفته اونها بوده و خب یک شنبه روز آخر هفته است، ولی به نظر من به خاطر شرایطی که بارسلونا این فصل داشت اهمیت بازی دینامو کیف شاید حتی بیشتر از بازی کلاسیکو بود، لحاظ جدولی نه از لحاظ حیثیتی و همه اینها، چون بارسلونا اگر بازی کلاسیکو رو ببازه، حالا یه بازی تو لیگ باخته و خب یه بازی حیثیتی رو باخته، ولی اگر دینامو کیف رو میباخت یا حتی نمیبرد عملا میتونستیم بگیم که صعود از گروهش یه ماموریت غیر ممکن میشد. به هر ترتیبی رونالد کومن اومد و بازی دینامو کیف رو برد. قبل از بریک ملی رونالد کومن راجع به این صحبت کرده بود که سه تا بازی بعد از بریک ملی این تیم داره، یعنی بارسلونا داره توی نیمکمپ که هم هر سه تا رو حتما باید برنده بشه، یعنی والنسیا، دینامو کیف و کلاسیکو، دو تا رو به هر نحوی تونسته برنده بشه. بازی با والنسیا به نظرم بازی خوبی بود از بارسلونا، شاید حتی به نظرم بهترین بازی این فصل بارسلونا بود، بازی بی‌نقصی نبود از این تیم. هنوز می‌دیدیم که در مقابل یه تیم خوب مثل والنسیا که خب ما گفتیم چرا امسال تیم خوبیان، تحت فشار قرار می‌گرفتن، موقعیت ایجاد می‌شد، ولی اینکه خیلی زود عقب افتادن و با تونستن ریاکشن از خودشون نشون بدن و یک سری پترنای حمله و یک سری سرعت و اشتیاق بیشتری توی نحوه بازی بارسلونا می‌دیدیم، خودش جای خوشحالی داشت. نیمه اول بازی با دینامو کیف کاملا برعکس این بود، یعنی حضور لوک دیونگ توی خط حمله کاملا دوباره بارسلونا رو فلج کرده بود. اون استراتژی که رونالد کومن دنبالش بود که دائم سانچ کنیم که لوک دیونگ بزنه، توجیهی که برای لوک دیونگ اول فصل برای اوردن لوک دیونگ اول فصل داشت که لوک دیونگ وقتی سانچ انجام بشه لوک دیونگ توی هوا خطرناک‌تر از نیماره، اون استراتژی و این فلسفه بارسلونا رو فلج کرده بود توی اون 45 دقیقه، با اینکه بارسلونا توی نیمه اول به گل رسید جلوی دینامو کیف، ولی نیمه دوم باز بارسلونا خیلی بهتر بازی کرد. جلوی توی کلاسیکو بارسلونا از تمام این دو تا بازی باید بهتر باشه، یعنی اگر این اتفاق نیفته و اگر بارسلونا ثبات دفاعی خوبی از خودش نشون نده و توی فاز هجومی تیم بیروحی باشه، تیم بی برنامه‌ای باشه مثل نیمه اول بازی دینامو کیف، کارش تمومه، یعنی اصلا شانسی حتی توی نیمکمپ پر نخواهد داشت جلوی رئال مادریدی که الان مثل دوباره با فرم خوب بازیکناش برگشتن، با پنچیچ که حالا تو هم بهش صحبت میکنی که شاختار رو بردن، خیلی فرم خوبی دارن، بنزما و وینیسیوس هر روز دارن با هم هماهنگ‌تر میشن، مشکلات دفاعیشون داره روز به روز بهتر رفع میشه، کمتر میشه و بارسلونا باید خیلی بازی منسجم و متمرکزی از خودش ارائه بده، خصوصا توی فاز دفاعی، چون به نظر من خیلی کم این رو میگم قبل از کلاسیکو، معمولا خیلی با اعتماد به نفس بیشتری میام به استقبال این بازی، ولی باید آدم واقع بینانه بهش نگاه کنه که به نظرم یکی از معدود بازی هایی که توی این چند سال اخیر که من حس کردم بارسلونا ممکنه اگر خوب بازی نکنه توش به شکست فاجعه بار برسه جلوی رئال مادرید و یه شکست که میتونه با اختلاف 3 یا 4 تا گل باشه همراه خودش باشه، این بازیه. یعنی به نظرم اگه بارسلونا نتونه گیم پلن خودش رو به درستی اجرا بکنه توی زمین با کوچکترین فرصتی که به بنزما و وینیسیوس بدی کارتون رو تموم میکنن و توی این مدت فهمیدیم که بارسلونا تیمیه که خیلی راحت میتونه سویچ آف بکنه دفاعش و ظرف 20 دقیقه یهو 3 تا گل بخوره و تمام، که بازی از دستشون خارج بشه. بازی فوق العاده حساسیه برای فصل بارسلونا، برای خود شخص رونالد کومن و همینطور از لحاظ حیثیتی دیگه. خیلی وقتی که بارسلونا پرگل نباخته، حداقل از فصل 2007-2008 که 4-1 توی برنابو باختن، تو همه این سالها با وجود افت و خیزای زیادی که داشتن خیلی بیشترین اختلاف باختشون مثلا حال دو یا 2-0 بوده که اختلاف 2 گل بوده یا 3-1 بوده. الان خب 3 تا بازی پشت سر هم هست که بارسلونا باخته به توی کلاسیکو ها به رئال مادرید به لطف آقایان ستین و رونالد کومن و برای همین کار خیلی سختی داره برای اینکه به این ران پایان بده و بتونه فصل خودش رو نجات بده.
آره حالا من فقط یه نکته‌ای که در بارسا دارم و در خود کومان دارم، من وقتی میگم که کومان هنر مصاحبه کردن و بلد نیست، دقیقا در روی همین وضعیت که الان پیش اومده حرف میزنم که گویا کومان برگشته گفته که ما برای الکلاسیکو آماده هستیم. خب من سوالم اینه که وقتی شما میدونی که تیم تو همچین شرایطیه و حالا به عنوان مربی قاعدتا میدونی که ممکنه شانس برد زیادی نداشته باشی، به جای اینکه بیای یه جوری اون جو رو آروم کنی، یه جوری انتظارات رو پایین‌تر بیاری، میای میگی ما آماده هستیم که دوباره هوادارا هایپ بشن و حالا شاید بازی رو ببازی یا بعدش برگردی بگی که خب ما مثلا در انتظار بیشتر از این نمیشه ازمون داشت یا حدمون بیشتر از این نیست. چرا مثلا کومان خب باید برگرده یهو بگی که آقا ما آماده هستیم برای ال کلاسیکو، میدون یه جوری که هوادارا همه هایپ بشن برای بازی.
ببین من مشکلی که با رونالد کومان بیشتر تو این فصل داشتم اتفاقا ذهنیت منفی نگرش بود نسبت به بازیکن‌ها فصل. حالا طبیعتا آدم باید واقعی باشه، یعنی من خودم پارسالم دوستاش بیشتر دنبال این بودم که رسانه‌ها و خصوصا اعضای باشگاه انتظارا رو از هوادارا بیارن پایین و اینکه فکر نکنن که لزوما این تیم قراره که تو برای کورس لالیگا رقابت کنه، برای چمپیونز لیگ رقابت کنه و اینها. رونالد کومن بیش از حد دیگه اومد این ذهنیت رو آورد پایین و انتظار رو خیلی کم رنگ کرد. من مشکل ندارم حالا قبل از الکلاسیکو، خصوصا با توجه به اینکه دو تا برد پشت سر هم بالاخره تیم داشته، قبل از الکلاسیکو توی شرایطی که بالاخره هوادارا برای اولین بار بعد از یک سال خورده نزدیک دو سال قراره که نیو کمپ رو پر بکنن، من مشکل ندارم که تو با ذهنیت مثبت وارد این بازی شی، حالا به شرط اینکه مثلا قول اتفاق خاصی ندی، ولی برای یک بازی من مشکل نمی‌بینم. رونالد کومن مسئله‌ای که داره اینه که راجع به این صحبت میکنه که اگر مصدومامون برگردن، یعنی مثلا حالا آگوئرو که الان به تیم اضافه شده ولی خب حالا تا آمادگی 100 درصد خیلی فاصله داره، ولی مثلا اگر فاتیو کوتینیو هم اضافه شدن و اگر مثلا دمبله برگرده، این تیم میتونه برای لالیگا رقابت کنه. این مسئله است که من یه ذره باش مشکل دارم، که این به نظرم یه ذره گول زدن هواداراست، ولی اینکه برای کلاسیکو بتونی هوادارا رو هایپ کنی من زیاد مشکلی باش ندارم.
آره حالا در مورد رئال صحبت کنیم. تو از اون ور که گفتی که خب این شاید اولین بازیه که بعد این همه سال یه ذره اون اعتماد به نفس کمتری داری، بیشتر از همیشه نگرانشی، از اون ور این شاید اولین ال کلاسیکوی باشه که من تو تمام این سالها یه ذره خیالم در مورش راحت، نه به طور کامل حالا الان میگم چرا، ولی اون استرس همیشگی رو ندارم، اون یه ذره خیال راحت تری بهش دارم به خاطر خب وضعیتی که بارسا داره. ولی ببین در حالا در رئال شروع کنم، رئال خب بازیش با اتلتیکو بیلبائو لغو شدش به خاطر بازی ملی آمریکای جنوبی و خب مستقیما با بازی چمپیونز لیگ و شاختار شروع شد. قبل بریک ملی خب رئال یهو افتاد توی دوره بعدی دیگه، به شریف باختش، به اسپانیول باختش و دوتا باخته خیلی بد داد، ولی خب جلو شاختار اومد و خیلی واکنش خوبی نشون داد. یکی از اصلی ترین دلایل این به حساب برگشتن اوزا و برگشتن ورق به نظرم بازگشت یه سری از مصدومامون بود و مهمترینشون هم تونی کروس بود به نظر من. تونی کروسی که بالاخره برگشت به رئال و تونی کروس ببین کاری که تو رئال میکنه خیلی کلیدی تر از بازی سازی و گردوندن توپه. تعادلی که تونی کروس در ترکیب رئال بین دفاع و حمله ایجاد میکنه باعث میشه که رئال خیلی عمل کرده دفاعی بهتری داشته باشه و ما این رو جلو شاختار هم دیدیم. بعد خب دفاع هامون برگشتن، حالا یه سری نگرانی ها بود که شاید میلیتائو و آلابا نرسن مثلا به این بازی که میرسن و یکی از مهمترین بازگشتان بازگشت فرلان مندی بود در پست دفاع چپ، که به نظرم اصلا فرلان مندی با وجود اینکه این همه مدت دور بود از میادین، حتی پیش فصل خود درست حسابی هم نداشت، با این برگشتش عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت لو شاختار و اصلا اون سطح دفاع چپ رئال رو چندین درجه آورد بالاتر و حالا یه ذره وضعیت خط دفاعمون الان سر و سامون به نظر من گرفته. با حالا هماهنگی آلابا و میلیتائو به نظر میاد که یه ذره بیشتر شده اون درکی که از بازی هم دیگه دارن و ترکیبی که من به نظرم آنچلوتی به زمین میفرسته مشابه بازی با شاختار خواهد بود، با این تفاوت که من فکر کنم تو پست دفاع راست ناچو رو به جای لوکاس واسکز بذاره به خاطر ماهیت دفاعی تری که ناچو توی بازیش داره. من فکر نمی کنم ادن هازارد ال کلاسیکو فیکس باشه، فکر میکنم رودریگو رو ادامه بده به فیکس بودنش. خودش هم آنچلوتی هم برگشته بود تو کنفرانس بعد بازی گفته بودش که با این عمل کردی که رودریگو جلو شاختار داشت خیلی سخته که الان بخوام نیمکت نشینش کنم و اصلا بعید نیست که هازارد به حساب، چون الان هازارد به نظر آماده میاد دوباره، ولی فکر کنم که مثلا شاید سلاح روی نیمکت آنچلوتی باشه. ببین ولی تغییری که این مصدوم‌ها تو ترکیب رئال و توی شیوه بازی رئال میدن خیلی تغییرات اساسیه این بازگشت مصدوم‌ها. اول اینکه دوباره رئال میتونه برگرده به اون سیستم 4-3-3. خب تو نبود تونی کروس رئال 4-4-2 داشت بازی میکرد با حضور والورده، با حضور کاماوینگا و این 4-4-2 باعث شده بود که یک سری هم خب اون دو تا بازی رو که باختیم که به کنار، یک سری ضعف‌های دفاعی عجیب غریب رو داشته باشیم و یکی از بدترین اثراتی که سیستم 4-4-2 داشت نوع بازدهی کازمیرو بود. کازمیرو یه چیزی نزدیک اصلا نزدیک اون کازمیروی نبود که ما میشناختیمش رو تمام این چند فصل اخیر و تو شروع فصل و این چند تا بازی اول، کازمیروی نسبتاً با فرم بد و کلاً کارایی پایینی بود که این به نظرم به خاطر اشتباه آنچلوتی از بازی گرفتن از کازمیرو و اون انتخاب سیستمش بود. چرا؟ چون که توی سیستم 4-4-2 کازمیرو باید خیلی بالاتر از حد معمول بازی بکنه، باید پرس بکنه، باید نزدیک به محوطه جریمه حریف پرس بکنه، ولی توی شاختار دیدیم که 4-3-3 برگشتیم. آنچلوتی هم تو کنفرانس قبل بازیش گفتش که به این نتیجه رسیدم که درست‌ترین سیستم برای این ترکیب 4-3-3 هستش و یکی از دلایلش هم همینه که کازمیرو حالا میتونه دوباره تو اون منطقه که خودش دوست داره بازی بکنه. جلوی شاختار دیدیم که چه جوری کازمیرو سرعت تیم شاختار رو گرفت، ترانزیشن هاشون رو کنتر کرد و در واقع اون بیلداپ وحشتناکی که ما از شاختار میشناختیم، در روش هم گفته بودیم که چجوری شاختار تونست تو فاز بیلداپ مثلا اینتر رو واقعا نابود کنه و راحت از پرس اینتر بگذره. تو بازی قبلی چمپیونز لیگش رئال کاملا تونسته بود جلوی بیلداپ شاختار رو بگیره و کلا مثلا اون زهر شاختار دیزربی رو تونسته بود بگیره و این 4-3-3 خب به نظر من خیلی تاثیر مهمی داشت روی عملکرد کازمیرو. و نکته دیگه ای که حالا من در منتظرم تو ال کلاسیکو ببینم نحوهیه که ما قرار پرسینگ بکنیم. خیلی دوست دارم ببینم چه شیوه‌ای رو انتخاب میکنیم. خب ما جلوی شاختار خیلی پرسینگ بالایی نداشتیم، یه حالت مید بلاک رئال گرفته بودش به خودش، ولی به نظر میاد که رئال آنچلوتی جلوی تیم‌های بزرگتری مثل بارسا پرسینگ شدیدتری رو به کار ببره، به خصوص اینکه بارسا مستعد این هم هست که ضربه بخوره از این پرسینگ به خاطر حالا بازیکنایی که هست تو خط دفاع و اینا. شاید اون تجربه ای که آراخو گارسیا ممکن کمتر داشته باشن اگه بازی کنن نسبت به بقیه بازیکن‌ها. حالا بعد از صحبت‌های من دوست دارم این سوالا ازت بپرسم که اصلا بارسا به نظر چه سیستمی رو انتخاب میکنه، حالا 4-3-3 یا دوباره 3-5-2 یا 3-4-3. ولی دوست دارم پرسینگ رئال رو ببینم، چون یکی از دل مشکلات اصلی دفاعی ما همین نحوه پرسینگمون بود. ما دوست داشت، آنچلوتی دوست داره که تیم رئال دفاع بالایی داشته باشه، خیلی بالا تو زمین بازی کنه، ولی خب ما میدیدیم که مثلا تو بازی جلو اسپانیول، والنسیا حتی با 3 پاس این پرسینگ ما از بین میرفت و یک فضای زیادی واسه مهاجمان تیم حریف تو زمین ما ایجاد میشد و خب ما ضد حمله خیلی بدی میخوردیم و به خاطر همین گلای زیادی هم دریافت میکردیم. در واقع ما الان یکی از بدترین خط دفاعهای لالیگا هستیم نسبت به سطح خود رئال مادرید، 11th خط دفاع لالیگا اگه اشتباه نکنم. و حالا اگه این پرسینگ بتونه شدیدتر بشه و اون فضایی که ما به مدافعین دادیم واسه بازی سازی رو نتونیم بدیم، شاید این پرسینگ جلو بارسا جواب بده و من خیلی منتظرم که ببینم که این پرسینگ چگونه جواب خواهد داد. و در نهایت هم که ببین، در هر صورت من نگران هستم، به هر حال ال کلاسیکو و این رئال هم تعارف که نداریم، هیچ تیمی نیستش که تو بتونی همیشه ازش مطمئن باشی، یعنی کافیه یک چرخش یه بازی بد باشه که تو حتی بیای به بارسا هم الان ببازی تو این شرایط و یه باختی باشه که دور از انتظار، یه باختی بسیار شوکه کننده. به هر حال این نگرانی ها هستش، الان به رئال این اطمینان 100% نیستش، به خصوص نیست که حالا نمیدونم، ولی حس میکنم بارسا از بازی با والنسیا به اینور یه ذره یه روند سودی داره آروم آروم، حالا شاید خیلی با شیبه کم، ولی داره طی میکنه که میگم من شخصا مثلا خیلی دوست داشتم که رئال شاید قبل بریک ملی با بارسا بازی می‌کرد تا بعد بریک ملی، ولی حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و حالا نگرانی خودم هم دارم. حالا اینکه میگم تو هم بگو که به نظرت بارسا اصلا ممکنه با چه سیستمی بازی بکنه و گویا این بازی نکات آماری جالبی هم داره که برامون اگه داری که حتما بگو.
من حس می‌کنم با 4-3-3 رونالدو کومان بازی کنه، اون سیستم 3-5-2 که معمولا انتخاب میکنه الان فکر میکنم که مهره های کاملی برای اجراش نداره. حالا اسکار مینگزا هست، ولی خب از اسکار مینگزا خیلی مثل این که الان راضی نیست رونالد کومن. اگه شما نکنم بین دو نیمه بازی دینامو کیف هم تعویزش کرد اسکار مینگزا رو که دفاع راست گذاشته بودش توی اون بازی و توی اون 4-3-3 که توی اون بازی بود دست وینگر راست بود. الان به دست خیلی اعتماد داره ولی به قدر کافی مهره نداره که بخواد 3 دفاع بذاره توی زمین توی کلاسیکو. من فکر نمی‌کنم الان به لنگلت برای کلاسیکو اعتماد داشته باشه، فکر می‌کنم همون زوج پیکه ولی گارسیا رو بخواد توی زمین داشته باشه توی خط دفاعی، همینطور دست رو برگردونه به پست دفاع راست که تقریبا توی این دوتا بازی شاید مجموع این دوتا بازی بهترین بازیکن بارسلونا بعد از فاتی سرجینیو دست بوده به خاطر نفوذ‌هاش و حالا سعی کنه که یه جورایی از بخش سمت راست در مقابل جاموندن های دست بتونه محافظت کنه. برای همین به خاطر نداشتن این ابزار و آراخو هم که مصدومه دیگه، به خاطر نداشتن این ابزار من فکر میکنم که با همون سیستم 4-3-3 رونالد کومان ادامه بده، با فرانکی دیونگ، احتمالاً گاوی و سرجیو بوسکتس روی خط هافبک، که پدری هم حالا
هنوز هم که نمیرسه نه؟
آره به صد آمادگی 100% نرسیده، و احتمالاً دپای و فاتی هم توی خط حمله حضور داشته باشن. حالا اینکه کی نفر سوم باشه هنوز نمیدونم، فکر نمیکنم لوک دیونگ باشه قطعا، شاید کوتینیو رو بتونیم فیکس ببینیم توی اون بازی اگر آماده شرایطش داشته باشه.
جالب میشه. آره
آره و حالا یه صحبتی، آره چون خب این بازی واقعا بازیه که یعنی اتفاقات عجیب غریب و تاریخی توش زیاده و همینطور بازی که خیلی نزدیکه، یعنی فقط از نزدیکی این دو تیم در طول تاریخ بخوام بگم توی کلاسیکوها، فقط به این کافیه بگم که توی کل رقابت‌های رسمی که با هم بازی کردن، توی کل 246 بازی که با هم بازی کردن، 98 بار رئال برده، 96 بار بارسا و 52 بار مساوی شده. یعنی فقط دو بار رئال بیشتر از بارسا برده، که اون دو بار هم یعنی زمانی که والورده 3-0 یک هیچ کلاسیکوی برگشت لالیگای 2019 رو برد و اون باز زمانی بود که اصلا بارسلونا خیلی آمار فوق‌العاده‌ای داشت توی کلاسیکو، خودش رو بالاتر رو برد توی آمار برد از رئال مادرید. منتها دقیقا از همون زمان به بعد رئال شروع کرد به بردن پیاپی چند تا کلاسیکو و الان سه تا کلاسیکوی پشت سر همه که برده و دوباره دوتا خودش رو کشونده بالا توی این آمار. بیشترین آمار گلزنی هم توی کلاسیکوها، یعنی رکورددار آقای گل کلاسیکوها که خب کسی نیست جز لیونل مسی، که تو کل این رقابت ها مجموعاً توی کل بازی هایی که برای بارسلونا کرد مقابل رئال 18 تا گل زده و آمار فوق العاده ای دیگه. 18 تا گل فقط توی لالیگا زده، دو تا هم توی چمپیونز لیگ و 6 تا هم توی سوپر کاپ ها، که به طور کلی یعنی کاملا بازی رو از آن خودش کرد توی دوره‌ای که مسی برای بارسلونا بازی می‌کرد و همینطور از لحاظ اسیست هم بیشترین تعداد اسیست رو توی این بازی‌ها داده. و این نکته جالبی هم هست راجع به آمار درخشش بازیکن‌های آمریکای جنوبی توی این بازی، فقط کافی این رو بشنوید که هتریک‌هایی که توی سال‌های اخیر، این تقریبا از سال 1994، سال‌های اخیر یعنی توی این 30 سال اخیر، از سال 94 توی کلاسیکو شده، همشون توسط بازیکن‌های آمریکای جنوبی انجام شده. یعنی روماریو که سال فصل 93-94 هتریک کرد توی بازی 5-6 برای بارسلونا جلوی رئال، ایوان زامرانو که برای رئال هتریک کرده، بعد پشت‌بندش دو تا لیونل مسی و یه دونه لوئیس سوارز. یعنی بازیه که کاملا درخشش بازیکن‌های آمریکای جنوبی توش مشخصه و میتونیم یکی از نمونه‌های دیگه‌اش رو هم احتمالاً یه شنبه ببینیم با حضور بازیکن‌های مثل کوتینیو و وینیسیوس جونیور توی این بازی، که به نظر من میتونه خیلی این رقابت رو داغ‌تر بکنه. همیشه صحبت‌های راجع به این هست که یعنی اخیراً دیگه بعد از رفتن، اول بعد از رفتن رونالدو از رئال و بعد حالا بعد از رفتن مسی از بارسلونا، که کلاسیکو دیگه اون جذابیت قبلش رو نداره، لوئیس سوارز هم دیگه نیست و با رئال هم دیگه روی اون فرم درخشانش نیست، بارسلونا هم همینطور، این دوتا تیم دیگه بهترین تیم‌های اروپا نیستن، پس کلاسیکو جذابیت خودش رو از دست داده. و به نظرم این حرف درست نیست اصلا، چون به این خاطر که این دو تا تیم وقتی که جلوی هم قرار میگیرن، جدا از کیفیتی که تو بازی‌های دیگه از خودشون ارائه میدن و جدا از فرمی که دارن، بازی‌هاشون همیشه بازی‌های پایاپای، بازی‌هایی که خیلی پر از دوندگی و جنگندگی، هر لحظه‌اش برای هواداری دو تا تیم حساسه. یعنی حداقل اگه طرفدار یکی از این دو تا باشین توی این بازی، هر لحظه یا هیجان دارید برای گل زدن یا استرس دارید برای گل خوردن. برای همین به نظر من بازی که 90 دقیقهش تماشاییه، هر لحظهش دیدنیه، تساویاش خیلی کم بوده تو این سالهای اخیر، یا حداقل تساویای کسل کنندهش و تساویای 0-0ش، یعنی اون 0-0ی که بازی رفت 2019-2020 توی نیو کمپ داشت بارسلونا، بازی بارسلونا رئال مادرید که آن آخرین کلاسیکوی والورده بود توی روی نیمکت بارسلونا، اولین 0-0 بعد از سال 2003 بود. و این نشون میده که این بازی چقدر سال به سال داره جذابتر میشه، سال به سال پرگلتر میتونه باشه. به نظرم هم بازی قبلی که این دوتا تیم داشتن، بازی 2-1 که بازی برگشت سال پیششون بود، بی‌نظیر بود. یعنی دو هیچ جلو افتادن رئال مادرید، بعد اون بارون، بعد تیرکایی که دوتا تیم به هم زدن، بازگشت بارسلونا بازی، اون تیرک دقیقه 90 ایلاش موری باز زد، همه اینا باعث میشه که به نظر من داغ‌ترین بازی یک شنبه با وجودی که دوتا بازی دیگه هم داریم الکلاسیکو باشه و به نظرم دیدنش تجربه خیلی لذت بخش و هیجان انگیزیه.
آره و واقعا هم آره دیگه، همینجور که تو هم گفتی درست، ممکنه شاید از لحاظ سطح فوتبالی که می‌بینیم از بازی‌های مثل لیورپول و منچستر سیتی مثلا پایین‌تر باشه الان سطح فنی بازی، ولی از لحاظ هیجان چه بسا حتی بالاتر هم باشه از لحاظ حساسیت. و دقیقا همون چیزی که من نگران می‌کنه، همون چیزی گفتی که معمولا فرم دو... میگن که تو نه فقط الکلاسیکو، اصولا تو دربی‌ها توی همچین بازی‌هایی فرم دوتا تیم تأثیر خیلی نداره تو نتیجه بازی، یعنی اون بازی سوای اون فرمه و این چیزیه که برای آدم نگران میکنه دیگه. هر چقدر یعنی فرم بارسا بد باشه و فرم رئال خوب باشه، این که این فرمه خیلی معمولا تأثیر توی بازی نداره برای آدم نگران میکنه. حالا من شخصا خب به یاد ماندنی ترین الکلاسیکویی که تو دیدم اون بازی 3-1 بود که رئال با دوره آنچلوتی بارسا رو برد و امیدوارم که یک شنبه شب هم آنچلوتی یه الکلاسیکو به یاد موندنی دیگر رو واسه ما رئالیا رقم بزنه.
آره و رونالد کومان هم که خب دو تا کلاسیکوی اولش با عنوان سرمربی ناکام بوده، امیدوارم بتونه به این نوار منفی که داشته، اون رکوردهای منفی که داشته پایان بده و یه بردیو به دست بیاره که هم برای خودش خوب باشه، هم برای باشگاه، هم برای هواداران.
انشالله که نمیتونه. خب اگه پس دیگه تو حرفی در رای کلاسیکو نداریم، یه استراحت بکنیم و بریم سراغ بازی بزرگ و حساس بعدی. And Virgil van Dijk makes them pay again and the league leaders take the lead. Trying to turn it into a threat. Anthony Martial is in. He went for power and it just kept on rising too much.
Well, I said before the game, Martial is cold, he's got ice running through his veins, and if he gets in this channel against Alexander-Arnold and Gomez, who you can get at.
Well, he thought he couldn't score against Manchester United. Mo Salah, you little dancer!
خب بازی بزرگ و دوم روز یه شنبه، بازی همیشه حساس و حیثیتی منچستر یونایتد و لیورپول، بازی که شاید این فصل با بازگشت رونالدو یه رنگ و بوی دیگه ای دوباره بگیره، حالا که بحث در منچستر و شغل سولشر هم خیلی بالا گرفته، این بازی از همه لحاظ حساسه به خصوص برای منچستر دیگه. چجوریه داستان؟
آره لیورپول که خب به هر حال الان روی بهترین فرم این چند ماه اخیرشه و خب یه روند شکست ناپذیری هم داشته از اواخر فصل پیش تا همین آن، برای همین تصور این که بشه لیورپول رو برد الان خیلی دور از انتظاره و تیم‌های زیادی تلاش کردن و نتونستن این کار رو بکنن. برای همین بازیی که هم از این جهت برای منچستر سخته، چون که در مقابل یه تیم قرار میگیری که یکی از روفرون‌ترین تیم‌های حال حاضر اروپاست و جهان و به همین راحتی‌ها شکست نمیخوره. آمار خارج از خونش فوق عجیب غریبه، آمار گلزنی خارج از خونش فوق‌العاده است و منچستر اصلا روند رکورد خوبی توی نگه داشتن کلینشیت نداشته. این فصل تنها بازی که منچستر تونسته کلینشیت کنه از آغاز فصل تا به اینجا بازی یکی چه با وولز بود که اون هم بالاخره یعنی یه مقدار بدشانسی خود بازیکنای وولز هم بود که یه توپ رو خط برگردوندن و یه توپ خورد به تیرک و اصلا بالاخره هر نحوی حالا منچستر کلینشیت کرد توی اون بازی یک هیچ. ولی اینو میشه تا حدی 100% مطمئن بود ازش که منچستر کلینشیت نمیتونه بکنه، با حتی با وجود که بازی توی اولترافورد گل خوردن منچستر دور از انتظار نیست در مقابل لیورپول. و چیزی دیگه ای که راجع به حساسیت این بازی اضافه میکنه، جدا از اینکه خب رقابت منچستر لیورپول همیشه حساسه تحت هر شرایطی، حتی وقتی که پارسال توی یه بازی تشریفاتی برای منچستر میتونم بگم چون منچستر دوم شدنش تقریبا قطعی بود اواخر فصل گذشته، حتی وقتی اون موقع جلوی هم قرار گرفتن بازی فوق‌العاده جذابی رو دیدیم که لیورپول تونست ببره توی اولترافورد و بازی برای لیورپول مهم بود چون میخواستن حتما سهمیه رو بگیرن. اون بازی حتی خیلی جذاب بود، بازی که حتی بازی رفت پارسال که 0-0 شد هم به نظر من بازی بود که لحاظ فنی بازی خیلی پرو خیلی جالب توجه بود. برای همین جدا از این جذابیت ها، چیز دیگه که بازی رو خیلی حساس میکنه برای منچستر این فرم بدی که اخیراً این تیم داشته هست و اینکه خیلی این تیم اولگان سولشار حداقل توی این مقطع فصل مشکل داره برای اینکه بتونه به یه سری برد پیاپی برسه. قبل از اینکه به بازی سخت برسه میتونست این کارو انجام بده، میتونست توی بازی هایی که با اورتون، با استون ویلا، با وستهام داشت به این ثبات برسه، نرسید، هی مساوی کرد، هی باخت و حالا شرایطش خیلی حساس شده. یعنی بازی های خوبی هم که ارائه نمیده، راجع به این صحبت کردیم. امتیازهای زیادی از دست داد توی لیگ توی چند تا بازی اخیر. نیمه اول جلوی آتالانتا نیمه خوبی نبود، نیمه دومش برعکس نیمه فوق‌العاده‌ای بود و حالا خیلی راه خوبی ورود کردن به این بازی بعد از اون پایانی که بازی با آتالانتا داشت و روحیه خوبی به نظر من توی رخکن منچستر وجود داره. یه اتحاد تیمی به نظر من بعد از اون کامبک ایجاد شده و یه شوق و اشتیاق و انگیزه‌ای وجود داره، ولی فشار هم همزمان زیاده. یعنی اگر منچستر این بازی رو ببازه توی اولترافورد، دوباره فشارها از طرف رسانه‌ها زیاد میشه، دوباره سوال‌ها راجع به سولشار زیاد میشه، راجع به اینکه آیا بازیکن‌ها دارن به قدر کافی تلاش میکنن برای او یا نه، یا اینکه آیا اصلا این ترکیب منچستر ترکیبی هست که بشه باهاش به ثبات رسید و بشه باشه نوار پیروزی رو طی کرد. مشکلات خط هافکش احتمالاً دوباره عیان میشه و مورد بحث قرار میگیره و همه اینها. یعنی همونطور که بازی با آتالانتا یه بازی ماسوین بود برای منچستر و مرگ و زندگی بود از لحاظ هم فشارها و از لحاظ فضای ذهنی و همینطور از لحاظ جدول، به نظر من این بازی هم همینطوریه، فقط تفاوتش اینه که دو برابر سه برابر سخت‌تره در مقابل لیورپول به خاطر فرمی که الان لیورپول داره و انگیزه‌ای که یورگن کلوپ داره برای اینکه بتونه منچستر رو توی اولترافورد پر از تماشاگر شکست بده. حالا و منچستر کار سختی داره از این جهت که باید از تاکتیکی خیلی آماده باشه. یعنی اگر نیمه اول آتالانتا رو منچستر تکرار کنه جلوی لیورپول، هیچ شانسی برای پیروزی نداره و لیورپول یا آتالانتا با 5 تا مصدوم نیست که بتونه فقط دوتا گل بزنه و بعدش هم کامبک بخوره و از لحاظ ذهنی همینقدر ضعیف باشه. لیورپول دوتا گل میزنه و بعد دیگه اجازه به شما نمیده که حمله کنی، 3 تا میزنه، 4 تا میزنه و اصلا هیچ شانسی برای برگشتن بازی براتون نمیذاره. برای همین به هیچ وجه حتی یک دقیقه هم بازیکن منچستر نباید اون نیمه اول جلوی آتالانتا و اون 90 دقیقه جلوی لستر رو تکرار کنن. اون 45 دقیقه دوم جلوی آتالانتا باید تکرار بشه، اون اتحاد، اون اشتیاق، اون نوع پرس کردن، اون دقت توی پاس‌ها، اون و اون خیمه‌ای که میتونستن روی دروازه حریف بزنن. یه مشکلی که منچستر توی این فصل داشته همین فشار مداومی که به حریف بتونه بیاره و موقعیت گل ایجاد کنه و نقطه ضعفش این بودی که روی لحظه‌ها به گل می‌رسیده. الان جلوی لیورپول باید بتونه این فشار رو نگه داره، یا اگر حداقل نمیتونه توپ رو زیاد نگه داره و توپ بچرخونه، از لحاظ دفاعی باید خیلی مستحکم و منظم باشه برای اینکه بتونه بعد از اینکه توپ رو پس بگیره به خاطر اون هایلاین لیورپول فضا پیدا کنه و به باز ده حمله ها به گل برسه. من تصورم این نیست که منچستر رو خیلی ما رو به جلو ببینیم و خیلی فکر نمی‌کنم توپ دست منچستر باشه توی این بازی. لحاظ تاکتیکی فکر می‌کنم سولشار یه مقدار محافظه‌کارانه وارد بازی بشه، که زیاد دیدیم توی بازی‌های بزرگی مثل بازی‌های مختلفش با منچستر سیتی و حتی همین لیورپول دیدیم که منچستر یه مقدار گیم پلن دفاعی‌تری نسبت به بازی‌های دیگه در مقابل تیم‌های دیگه و سعی می‌کنن روی ضد حمله‌ها، روی سرعتی که دارن، روی اون نقطه قوتشون و همینطور از اینکه لیورپول قطعاً فضا میده پشت خط دفاعیش بخوان استفاده کنن. اگر این کارو بتونن درست انجام بدن و کلینیکال باشن، شانس خوبی برای پیروزی دارن. اگر نه، به نظر من لیورپول برنده بازی میشه.
ببین، خب منم نظرم در روی این بازی اینه که به نظرم منچستر اون نقطه ضعفی که میگفتی که توی لحظه ها میتونه به گل برسه رو به نقطه قوتش شاید به تو تبدیل کنه توی این بازی، چون منم باید موافقم که منچستر احتمالاً یک روی کرده بدون توپ ضد حمله رو داشته باشه و شاید همین توانایی خلق گل توی لحظه ها بتونه توی این سیستم و توی این بازی حداقل به کمک منچستر بیاد، با اینکه در کل چیز منفیه که شاید نتونی اون خیمه رو به حساب نگهداری که قطعا تقریبا میتونم بگم که منچستر جو لیورپول موفق نخواهد شد این کار رو بکنه. ولی ببین در مورد لیورپول، خب لیورپول همه هم میدونیم تو بهترین فرمش الان، شاید بهترین تیم جهان باشه از نظر خیلی ها توی خب صلاح تو بهترین فرمش از لحاظ مصونیت‌ها، خب تییاگو آلکانترا همچنان نمیرسه. به نظر میاد ما دوباره خط هافبک هندرسون و فابینیو و نبی کیتا رو ببینیم جلوی منچستر. حالا این نبرد خط هافبک هم به هر حال جذاب جلوی احتمال پوگبایی که احتمالاً فیکس باشه و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. ولی منم پیش بینی من روند بازی دقیقاً همینه که منچستر عقب‌تر حتی شاید مجبور هم بشه عقب‌تر بشینه به خاطر فشاری که لیورپول بیاره. و با اینکه حالا منچستر برای لیورپول حداقل همیشه سخت بوده منچستر سولشر رو بردن تو این دو سه سال، ولی به هر حال موفق شده هر جوری دیگه، مثلا 2-0 تو آنفیلد بردن، 4-2 پارسال تونستن منچستر رو ببرن و حالا به هر نحوی بوده موفق شدن. ولی حالا من سوالی که دارم منچستر ازت دارم، اول اینکه همین آپدیت بهمون بده که رافائل واران میرسه به این بازی یا نه، و حالا با توجه به این به نظرت چقدر محتمله که سولشر دوباره جلو لیورپول به اون سیستم سه دفاعه سالهای قبلش رو بیاره، و اینکه به نظرتون دبل پیوت منچستر تو این بازی کیان، همون به حساب منطقه مورد بحث منچستر، یعنی حالا بازی قبلی خب دیدین پل پوگبا بیرون نشسته بود، این بازی به نظر دبل پیوت منچستر جلو لیورپول کیان؟
ببین رافائل واران که بعیده به این بازی برسه، اگرم برسه فکر نکنم آمادگی کاملی داشته باشه برای اینکه بتونه جلوی خط حمله لیورپول بازی کنه. قطعا به خاطر همین سولشر ریس نکنه و بیاد همون زوج لیندلوف مکوایر رو استفاده کنه. حالا مکوایر بعد از اون بازی خیلی ضعیفی که جلوی لستر از خودش نشون داد جلوی آتلانتا جبران کرد یه مقدار، و خب لیندلوف هم نسبتاً با ثبات نشون داده توی این بازی‌های اخیر، زیاد اشتباه نکرده مثل سال‌های قبلش. و یه خاصیتی که داره این که لیندلوف روی پاس‌های قطریش و اون پاس‌های بلندش میتونه خیلی فضاهای خوبی برای مهاجمای منچستر پیدا کنه، و این قطعاً چیزیه که دنبالش خواهند بود بازیکن‌های منچستر توی این بازی و همطور کادر فنی. و به نظرم راجع به سیستم من بعید میدونم به سه دفاعه برگرده. من حدس میزدم اگه قرار باشه به سه دفاعه برگرده روی بازی با آتالانتا این کارو بکنه، این اتفاق نیفتاد، با همون 4-2-3-1 ادامه داد و به نظرم با همین 4-2-3-1 جلوی لیورپول ادامه بده. راجع به اینکه زوج خط هافبکش کیا باشن واقعا قابل پیش بینی نیست، شاید اگر بخواد دنبال دوندگی بیشتری باشه از زوج ماتیچ و فرد استفاده بکنه، اگر بخواد یه مقدار قدرت بدنی بیشتری داشته باشه و توی نبردهای هوایی بخواد بیشتر پیروز باشه، شاید مک‌تامینی پوگبا رو استفاده بکنه. من خودم بیشتر طرفدار زوج مک‌تامینی پوگبا هم، ولی پوگبا به شرط اینکه خیلی دیسیپلین خودش رو رعایت بکنه توی کارهای دفاعی خیلی کمک بکنه، چون همونطور که تو هم گفتی به نظر منچستر دفاعی تر از بازی قبل بازی کنه، و اگر قراره که مقدار زیادی از دقایق بازی منچستر توپ دستش نباشه و زیر فشار خط حمله لیورپول باشه که قطعا همین اتفاق خواهد افتاد و توپ بیشتر توی یک سوم دفاعی منچستر بگرده، باید روی هر دوئل، روی هر سانت، روی هر توپ‌های دوم، هر توپی که توی محوطه و اون کناره‌ها وجود داره برای خط حمله لیورپول، بازیکنان منچستر باید با تمام جونشون بجنگن و باید دوندگی خیلی بالایی داشته باشن و متمرکز باشن و نظم دفاعی خودشون رو بتونن حفظ کنن. منچستر خب نشون داده که این کار خیلی سخت میتونه انجام بده، اما اگر پل پوگبا توی زمین باشه و بتونه 100% خودش رو توی زمین بذاره، میتونه کمک بکنه به خط دفاع منچستر توی این بازی و همینطور توی ضد حمله هاشون روی ترانزیشن ها. برای همین اگر پوگبا بازی کنه بهتره که 100% خودشون نشون بده، چون اگر این اتفاق نیفته منچستر قطعا آسیب میبینه.
ببین حالا نکته آخری هم که من در مورد این بازی دارم اینه که این بازی دفاعی منچستر یک سری جواب‌ها رو تو خودش خواهد داشت به یک سری سوالاتی که حداقل الان برای من وجود داره، که اینکه خب آقا با توجه به اینکه احتمال خیلی زیاد منچستر خیلی دفاعی‌تر بازی بکنه، خب ما هم دیدیم تو این چند تا بازی که معمولاً خب این فصل مخصوصا که اون 5 تا بازیکن جلو برای خودشون بودن، 5 تا بازیکن عقب برای خودشون، حالا جلوی آتالانتا این امری ذره بهتر شد با بیرون نشستن پوگبا، حداقل اون 6 نفر پروتکشن و عقب زمین داشت منچستر بیشتر. حالا جوابایی که میتونه این بازی داشته باشه اینه که آیا رونالدو تو این بازی چم اگه قرار باشه منچستر دفاعی بازی بکنه، رونالدو چجوری قرار خودش رو ادابت کنه با این سیستم منچستر، چقدر قرار تو کارهای دفاعی به منچستر کمک کنه، چقدر اصلا قرار بازیکن‌های جلویی زمین کمک بکنن تو کارهای دفاعی. و من شاید به نظر من مناسب ترین دبل پیوت برای این بازی شاید ماتیش و مک‌تامینی باشه. حالا هم به لحاظ دفاعی خب میدونیم که پوگبا دیسیپلین خاصی نداره، ممکنه دوباره با وجود پوگبا اون حالت 5-5 رو داشته باشیم تو عقب جلوی زمین و همین که مک‌تامینی خب حالا هم تو کارهای هجومی نسبت به ماتیچ مشارکت بیشتری داره و همین که خب از اونجا که قراره شاید پلن منچستر ضد حمله و حمله به اون فضای پشت دفاع لیورپول باشه، ما میدونیم ماتیچ بازیکنیه که میتونه پاس‌های بلند خوبی ارسال کنه، این توانایی رو داره و شاید این بتونه خیلی به کار لیورپول بیاد. حالا این خیلی معمای جالبیه که نتیجه‌اش رو ما یه ساعت، یعنی جواب شما یه ساعت قبل بازی می‌بینیم.
آره دقیقاً. و خب حالا مسئله رونالدو که یه ذره معما شده برای هواداری منچستر، یه مقدار یه تعدادی از هواداری من، حالا هواداری که نه، یه مقدار از یه تعدادی از پاندیت‌های فوتبال و کارشناس‌های فوتبال، ژورنالیست‌های فوتبالی که توی انگلیس کار می‌کنن، این سوال رو دارن مطرح می‌کنن که آیا حضور رونالدو توی این بازی به منچستر کمک میکنه یا نه، چون که باید اکثر بازی منچستر بدون توپ باشه و تلاش زیادی بکنه و دوندگی بالایی داشته باشه. خب رونالدو این خاصیت نداره، یعنی اگرم داشته باشه شاید بتونه که مثلا مثل همون نیمه دوم جلوی آتالانتا مثلا 45 دقیقه یه ساعت این کارو انجام بده، اما بیشتر واقعا خب به خاطر سنش توانایی اینو نداره. خیلی هم معتقدن که رونالدو مثلا خب نباید بازی کنه، که خب میدونیم اتفاق نمیفته، یعنی قطعا رونالدو توی زمین هست و سولشر هم رونالدو نیم کردش نمی کنه. اما خب این سوال پیش میاد که اگر رونالدو توی زمین باشه، زمانی که ضد حمله ها انجام میشه، رونالدو باید خیلی جایگیری خوبی داشته باشه و خیلی سریع خودش رو برسونه به فضاهای مناسب. توی لحظه های خیلی خاص و مهمی رونالدو توی این فصل به داد منچستر رسیده، اما همزمان بازی هایی هم بوده که کاملا رونالدو توی بازی گم بوده و این گم بودنش هم با گل دقیقه 90 جبران نشده. باید ببینیم که کدوم یکی از این اتفاقات میفته توی این بازی، چون در صورت یکی از اینها باشه، یعنی یا رونالدو ناجی منچستر میشه یا اینکه کاملا توی بازی گم خواهد بود و بعد از بازی نسبت بهش انتقاد زیاد میشه.
آره حالا منچستر واقعا یکی از پرسوال‌ترین و پرمعماترین تیم‌های جهان، حداقل از لحاظ تاکتیکی. دیگه اگه صحبتی نداری این بخش هم تموم کنیم و بریم سراغ بخش آخر و بازی دربی ایتالیا بین اینتر و یوونتوس.
سومین بازی جذاب یک شنبه که قراره راجع به صحبت کنیم و قراره یه شنبه ببینیمش، بازی اینتر و یوونتوس، دربی حساس و پرتنش معروف دربی ایتالیا، که خب اول فصل اوایل فصل وقتی که تقریبا نگاه میکردیم و میدیدیم که اینتر یوونتوس با هم بازی دارن، خیلی وزنه رو به سمت اینتر میدیدیم و فکر میکردیم که اینتر بازی باشه که بتونه خیلی راحت حتی برنده بشه مقابل یوونتوس. تو این 4 تا بازی اخیر یوونتوس آروم آروم خودش رو دوباره داره میکشه بالا و بردای یکیش آلگری داره فرم خوبی پیدا میکنه. به نظرم با ذهنیت مثبتی یوونتوس وارد بازی میشه. نظر تو چیه؟
ببین آره، یعنی من اگه بعد اون 7 بازی اول فصل یوونتوس میگفتم که اوکی اینتر و یوونتوس، اینتر احتمال 70-80% ببره، الان کاملا 50-50 برای من این بازی. و ببین اول اینکه خب دو تیمیش مصومی اصلا ندارن، هیچ مصوم خاصی، و برای مستقیم میرم سراغ چیزی که انتظار از این بازی دارم. ببین اول یووه شروع کنم. یووه خب یه شروع افتضاح داشت، یعنی از 7 بازی اول فصلش 10 گل دریافت کرد، 2 باخت 2 مساوی و 3 برد فقط، و که خیلی بردهای نزدیک و پر از استرسی هم بودن، فقط یه دونه کلینشیت داشتن جلوی مالمو بود مثلا. ولی از بعد اون 10 بازی انگار یهو آلگری گفت آقا بس دیگه، بریم سراغ روش خودم، به روش من فوتبال بازی کنیم. و آره یهو دیدیم که تیمی که توی 7 بازی یه دونه کلینشیت داشت 4 کلینشیت پشت هم میکنه، درسته فقط یکیچ میبره ولی خب هیچ گلی نمیخوره، و اونم جلوی چه تیمایی؟ تیمایی مثل روم، مثل تورینو، مثل چلسی که تیمای خوبی هستن. یعنی اینکه شما یه خط حمله مثل چلسی و حتی رومی که واقعا لحاظ هجومی تیم خوبی بوده این فصل رو بتونی اینجوری خونسا بکنی، و مخصوصا چلسی که اصلا چلسی جلوی یووه هیچ کاری نتونست بکنه. و نشون میده که چه تغییرات مثبتی توی تیمش داده، چه تغییراتی داده که تیم با اینکه دفاعی تر شده ولی و به اون فوتبال آلگری نزدیک تر شده ولی چقدر داره نتیجه میده الان، و همین خیلی یووه رو ترسناک میکنه. ببین خب یووه الان چند وقت با یه تو دفاع خب سیستم 4-4-2 رو دفاع میکنه، ولی توی خط حمله زمانی که در اون مالکیت رو داره بیشتر یه سیستم 4-3-3 رو داره که مثلا به برناردسکی معمولا گاهی وقتا تو خط دفاع میمونه. حالا لحاظ ترکیبی که یووه تو این بازی میفرسته باید ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. به نظرم کیزا و کین رو توی خط حمله شون خواهیم دید. حالا باید ببینیم از کوادرادو توی پست دفاع راست استفاده میشه یا مثل این چند تا بازی اخیر ممکنه حتی به عنوان وینگر راست از کوادرادو استفاده بکنه. و اینکه معمای دیگه هم که هست اینه که باید ببینیم مثلا الکساندرو فیکس خواهد بود تو سمت چپ یا دیشیلیو، و باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی در اون اینتر، خب ببین اینتر یه مشکلات بزرگ، شاید بزرگترین مشکلی که این فصل داشته، خب الان بهترین خط حمله سری آ رو اینتر داره، اونم با فاصله نسبتاً زیاد با تیم بعدی، 23 تا گل تا به اینجای کار زده و یووه مثلا فقط 12 تا گل زده. ولی این اتفاق، این امکانش هست که نقطه قوت اینتر که خط حملهشه تبدیل بشه به نقطه ضعفش. چجوری؟ ببین اینتر شرایطی که این فصل داشته، اینو قبلا هم خوب صحبت کرده بودیم دربارش، خیلی تیمیه که بالانس درستی نداره بین فاز دفاع و حملهش. همونقدر که حمله قوی داره خط دفاع ضعیفی هم داره، گل‌های زمینی الان تو سری آ 11 تا گل خورده، یه دونه گل بیشتر از یووه خورده تا به اینجای کار. و ببین اتفاقی که به نظر من میتونه حالا تو این بازی بیفته و ترکیب تمام اینها رو با هم داشته باشیم اینه که اول از همه به نظر من خیلی بازی تاکتیکی خواهیم دید بین دو مربی، و بازی به نظرم قفلی خواهد بود. یعنی یووه خب ما میدونیم که چقدر خط دفاعش میتونه خونسا بکنه خط حمله اینتر رو، و همین میتونه تبدیل نقطه ضعف اینتر بشه. یعنی وقتی که خط حملهش خونسا بشه، نتونه تو خط حمله کاری بکنه، میدونیم که دفاع خیلی مستحکم اینتر نداره و یووه فقط براش یک اشتباه، یک فضا، یک لحظه کافیه که بتونه اون یه دونه گلشو بزنه و تموم کنه بازی رو، حتی بخواد دقیقه 10 اون گل رو بزنه، یکیش تموم کنه بازی رو و ببره. و این خیلی میتونه ترسناک باشه الان برای اینتر. این بزرگترین نگرانی منه که خط حمله اینتر خونسا بشه، چون تا الان اون جور ضعف خط دفاع اینتر رو قدرت هجومی اینتر کشیده. حالا باید ببینیم سیمونه اینزاگی آیا اون حساب رو کرده پر از پرس و هجومیش رو تو این بازی هم ادامه خواهد داد یا نه، یا شاید یه ذره روکرد دفاعی تر ولی معتدل تر و بالانس تری رو ببینیم از اینتر. این خب سوال بزرگیه که تو این بازی هستش. و ترکیب اینتر هم به نظرم ما همون ترکیب همیشگی رو خواهیم دید، احتمال وینگ بک راستمون دارمیان باشه به خاطر ماهیت دفاعی تری که داره نسبت دومفریز. توی سمت وینگ بک سمت چپ یه ذره سواله، حالا دیمارکو یا پریسیچ باید ببینیم که به کدوم یک بازی خواهد داد. و توی خط هافبک هم باید ببینیم که چاکانوغلو دوباره برمیگرده به ترکیب یا نه، آرتور و ویدالی که جلوی شریف واقعا بازی خوبی داشت رو به استفاده ازش ادامه میده. و این سوالاتیه که برای من تو این بازی هستش و به نظرم بسیار بازی جذاب و نزدیکی بین دو تیم خواهیم دید.
ببین دو تا نکته من به نظرم میرسه راجع به یوونتوس که کمک میکنه، یعنی حداقل توی ذهنیت که من از بازی دارم و انتظار کرده بازی دارم بیشتر ذهنمو به این سمت میبره که یوونتوس شاید احتمال بردش بیشتر باشه توی این بازی. اونا چی انگی؟ اولی تجربه متفاوت دوتا مربیه، یعنی سیمونه اینزاگی خب تا حالا تجربه همچین بازی رو نداشته به این حساس، حالا تجربه اون دربی دلا کاپیتال رو داشته، اما خب هیچ، یعنی از لحاظ نبرد تاکتیکی و حساسیت فنی هیچی خب توی ایتالیاش نزدیک به این بازی نمیشه دیگه به نظرم. برای همین خب تجربه‌ای که آلگری داره و این روند روبروشی که اخیراً طی کرده به نظرم یه مقدار کمک میکنه به یوونتوس و یه امتیاز برای یوونتوس روی نیمکت. و نکته دومی که هست به نظر که به نظرم به یوونتوس کمک میکنه اینکه یوونتوس تحت فشار خیلی خوب میتونه دووم بیاره. آره. و حالا ما دیدیم، یعنی در مقابل چلسی که خب حالا حتی اجازه نداد چلسی اونقدر خیمه زیادی ایجاد کنه، فشار زیادی بتونه بیاره به دفاع یوونتوس، ولی جلوی روم به نظرم مثال خیلی مشخصشه که روم با وجود اینکه تمام نیمه دوم تقریبا خیلی فشار آورد و واقعا حتی اون دقایق آخر دیگه بازیکن‌های یوونتوس از جون دل داشتن مایه می‌ذاشتن و دفاع می‌کردن، نتونست گل بزنه به یوونتوس و یوونتوس رو نشیت رو ثبت کنه. و یوونتوس بازیکنایی داره که توی این لحظه ها با تمام جون و دل میجنگن و یک لحظه هم تمرکزشون از دست نمیدن. یعنی میبازن مثل کیلینی و مثل بونوچی و مثل حتی مثلا کوادرادو و همه اینها خیلی میتونن از این جهت به یوونتوس کمک کنن که تحت فشار اینتر گل نتونه گل نخوره. ولی چیزی که حالا این ورق رو میتونه برگردونه میزبانی اینتر دیگه، یعنی اون پیروزیایی که یوونتوس تو این دوتا بازی به دست آورد، یعنی روم و چلسی، خب توی خونه خودش بود. اینکه بازی توی میلان برگزار میشه و میزبانی اینتر، به نظرم یه مقدار میتونه به اینتر کمک بکنه و اون اصلا اون جوی که ابتدای بازی میتونه ایجاد بشه میتونه کمک بکنه که حتی اینتر به گل زود هنگام برسه. اون موقع کار یوونتوس خیلی سخت میشه برای برگشتن به بازی.
آره این خیلی مهمه که به نظرم اصلا تو این بازی گل اولو کی میزنه. خب یوونتوس اگه گل اولو بزنه میدونیم که خیلی اتفاق جالبی واسه اینتر نیست، ولی اینتر اگه گل اولو بزنه حالا هم یک هم خط دفاع اینتر یک آزمون سخت رو باید بگذرونه و همین که باید ببینیم که یووه، این یووه جدید آلگری بعد تو این چهار تا بازی بعد اینکه اون گل اول رو میخوره چه واکنشی خواهد داشت، ریاکشن خواهد داشت، جلوتر میاد، هجومی‌تر بازی میکنه و این خیلی میتونه سوال جذابی باشه که و امیدوارم که مجبور بشه و به این سوال جواب بده تو طول بازی و گل اول.
آره خیلی، یعنی به نظرم گل اول توی این بازی اینتر یوونتوس از اون دو تا بازی قبلی، یعنی کلاسیکو و بازی منچستر لیورپول، خیلی آره خیلی تای بازی تعیین کننده تریه. یعنی هم یوونتوس تیمیه که به سختی میتونه اون عقب افتادنشو جبران کنه، مشخص از گیم پلانی که توی این بازی‌ها انتخاب کرده و سعی کرده یکیچ ببره، یعنی اصلا نمیخواد گل بخوره و اگه گل بخوره خب یه مقدار اون پلن اول به هم میریزه و هم این که اگر گل اول رو بزنه گل خوردنش خیلی سخته. یعنی به نظرم گل اول این بازی خیلی میتونه تعیین کننده باشه.
آره و لحاظ جدولی هم این بازی خیلی واسه دو تا تیم حساسه. یعنی اینتر اگه بازی رو ببازه، با توجه که میلان با بولونیا بازی داره، بازی نسبتاً آسان‌تری رو داره و حالا ناپولی با روم هم داره که اونم بازی جذاب دیگه سری آست، اونم دیدنی خواهد بود، ولی اگه اینتر به بازه ممکنه یه ذره اختلافش خیلی زیاد بشه با صدر جدول و خب یووه هم اگه از اون ور به بازه باز ممکنه فاصله بین آتالانتا و لاتزیو بیفته، ولی باخت اینتر تو این بازی یه ذره لحاظ جدولی بیشتر به ضررش خواهد بود تا باخت یووه. و لحاظ آماری هم میخوام در تقابل‌های دوتا تیم بگم، 195 بار تا حالا اینتر و یووه با هم تقابل داشتن که یووه دست بالا رو داشته با اختلاف نسبتاً زیاد، 90 بار یووه برده، 53 بار اینتر برده و 51 بار هم مساوی شده و حالا باید ببینیم که توی این بازی چه اتفاقی میافته.
آره یک شنبه یعنی ماراتون سنگین و جذاب و پرهیجانی در انتظارمونه روز یک شنبه که این ستا بازی هست، که خب حالا یه مقدار بازی منچستر لیورپول همزمانی داره با کلاسیکو نیم ساعت اولش، ولی خب بعدش دیگه حالا بازی منچستر لیورپول که تموم شه با خیال راحت میشینیم بازی اینتر یووه رو میبینیم و بازی که خیلی جالبه دیگه. یعنی اون بازی یه دون از این سه تا بازی یه دونش برای جفتمون مرگ و زندگیه، یکیش برای تو مرگ و زندگی، یکیش برای من فقط مرگ و زندگی. از این جهت خیلی بازی جالب و یعنی خیلی روز جالب و بامزه‌ایه و روزیه که هر دو تامون قراره احساسات مختلفی و ساعت مختلف روز تجربه کنیم.
آره. و حالا جالبه خیلی جالبه که اگه یادت باشه تو فصلهای قبلم خیلی یه همچین روزی پیش اومد که همین سه تا بازی دقیقاً همزمان میشد با هم، حالا خیلی اتفاق جالبیه و حالا ما دقیقاً همزمان با بازی اینتریو بازی پی اس جی مارسی هم داریم تو فرانسه، یه دربی بزرگ دیگه هم تو فرانسه تازه داریم که اونم به هر حال حالا در نوع خودش جالب خواهد بود دیگه، با وجود مسی و امباپه و نیمار و از اونور مارسی سان پائولی که با لاتزیو 0-0 کرده بود تو لیگ اروپا این هفته، اونم از اونور تقابل جالبی خواهد بود و این حیف که همزمانه دیگه، شاید یه ذره زودتر بود یا یه روز زودتر بود اون بازی پی اچ مارسی هم ارزش دیدن رو به هر حال داره در نوع خودش. اگه دیگه صحبتی در این بازی ها نداری که دیگه تموم کنیم و بشینیم به انتظار روز یکشنبه.
همین دیگه، امیدواریم حالا این صحبتایی که داشتیم یه مقدار جذابیت و هیجان رو برای این بازی براتون بیشتر کرده باشه. اگر یه ذره ذوق و اشتیاقتون بعد از گوش دادن این صحبتامون بیشتر شده باشه برای هر کدوم از این بازی‌ها، به نظرم من خیلی خوشحال میشم از این کاری که کردیم و خیلی راضی خواهم بود از این اپیزود. و برای همین حتما نظراتتون راجع به این اپیزود بنویسین، راجع به انتظاراتی که از بازی‌های مختلف دارین و اینکه به نظرتون چه برنده‌های اون بازی‌ها کیا خواهم بود. و به نظرم همین دیگه، امیدوارم اپیزود مفیدی بوده باشه.
آره پیشبینیاتون رو حتما برامون کامنت کنید و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با ایدی کورنر آندرلاین پادکست در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و پادکست ما رو هم که میتونید از تمام پلتفرم‌های صوتی ممکن بشنوید. منم امیدوارم لذت برده باشید و دیگه تا دوشنبه که دیگه دوشنبه ببینیم چه اتفاقی میفته و بشینیم مفصل در مورد نتیجه بازی ها و چیزی که تو بازی گذشته صحبت کنیم.
خب پس تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار.